ديتر رينار روميان درس روم
2024 کریک کینر و تد هیلبرانت. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه 12 در مورد رومیان ساعت 10:33 -12:30 است. داشتیم فصل 11 رومیان را تمام می کردیم. همانطور که ممکن است حدس بزنید، این تا حدودی به دلیل جایی است که وقفه های طبیعی در رومیان رخ می دهد. اما تا حدودی نیز به دلیل وقفه در زمان معقول برای ویدیو هاست. اما فصل 11 رومیان آیات 30-32 به نوعی خلاصه ای از مزامین بخش قبلی است. در آن اسرائیل و غیر یهودیان قوانین نافرمانی را رد و بدل می کنند تا انجیل در نهایت به همه برسد. حال سوالی که ممکن است برای برخی افراد پیش آمده باشد این است که وقتی حرفهای من را در فصل دوم رومیان شنیدید، شاید فکر می کردید که من یک متکلم عهد هستم و تقدیرگرایان تماشای اون را کنار گذاشتند. و بعد در رومیان باب 11 شاید فکر می کردید که من یک دیسپنشنالیست هستم و بعد متکلمان عهدگرای دیگر تماشا نکردند. شاید الان کسی تماشا نمی کند، اما امیدوارم برخی افراد بگویند خب آیا این دیسپنشنالیست است یا این الهیات عهدگرا؟ و وقتی در رومیان باب 9 بودم ممکن است گفته باشید آیا این کالوینیسم است یا آرمینیوسی؟ او گفت من در واقع دوستی داشتم در تفسیر رومیان شما تا حدودی بی‌طرف بودید. نباید اینطور می بودید. باید با من موافق می بودی. اما من دقیقا سعی نداشتم بی‌طرف باشم. فقط سعی داشتم متن را تا جایی که می رود دنبال کنم. نه اینکه من به اینکه چطور متون مختلف را بعد از اتمام کار با هم هماهنگ می کنیم اهمیتی ندهم. منظورم این است که من به الهیات کتاب مقدس و در نهایت الهیات سیستماتیک و کاربرد کشیشی و همه این چیزها اهمیت می دهم. اما قبل از اینکه به اینها برسیم، وقتی کتاب مقدس را مطالعه می کنیم، تمرکز ما این است که این کتاب چه چیزی برای آموزش به ما دارد. و بنابراین از همینجا شروع می کنم. و من واقعا سعی ندارم در مورد الهیات عهد، دیسپنسیشنالیسم یا هر چیز خاص دیگری استدلال کنم. من سعی می کنم به متن وفادار باشم. و سپس جایی که متن ما را هدایت می کند و شما اون را با متون دیگر کنار هم قرار می دهید و اونها را کنار هم قرار می دهید، این همون چیزی است که ما به اون اعتقاد داریم. و اگر با سیستم کسی سازگار نباشد و ما به یک سیستم بزرگتر برای تطبیق اون نیاز داشته باشیم، خب من با اون مشکلی ندارم. و اگر کس دیگری سازگار نباشد، خب من فقط متن را توضیح می دهم و شما خودتون می توانید بفهمید که چگونه می خواهید اون را کنار هم قرار دهید. اما در هر صورت در رومیان 11 آیات 33-36 یک ستایش پایانی داریم. معمولاً یک بخش را با جملات انگیزشی به پایان می رساندند و در اینجا با پایان دادن به رومیان 9-11 معمولاً یک بخش را با خطابه های مهیج به پایان می رسانند و به خصوص کتاب را به این شکل به پایان می رسانند. اما شما اغلب بخش هایی از سخنرانی ها و غیره را نیز به این شکل با خلاصه یا نوعی خطابه مهیج به پایان می رسانند. خب، ستایش مقدس قطعاً خطابه مهیج است. از چیزی استفاده می کند که به اون بلاغت والا می گویند، حداقل این چیزی است که بلاغت شناسان گاهی اوقات آن را خطاب فاخر می نامند. و گاهی اوقات این می تواند به شاعرانگی نزدیک شود. حال گاهی اوقات مردم، همانطور که قبلا اشاره کردم، گاهی اوقات مردم فکر می کنند چیزهای خاصی که در نوشته های پولس داریم سرودهای پیش از پولس هستند و برخی از آنها مطمئنن می توانند مطالب پیش از پولس باشند. اما لازم نیست این را فرض کنیم زیرا پولس قادر به افتادن به ستایش‌های مقدس یا خطابه‌های فاخر بود. بعضی وقتها آدم آنقدر از کلام خدا هیجان زده می‌شود که دیگر نمی‌تواند جلوی خودش را بگیرد. و به نظرم این اتفاقی است که اینجا و جاهای دیگر برای پولس افتاده. او خدا را می‌پرستد و از زبانی استفاده می‌کند که تقریباً شاعرانه است، به تعبیر ما نه با وزن یونانی، بلکه با بلاغت و لفاظی‌های بسیار مهیج. او در فصل 11 و آیه 34 از ترجمه یونانی اشعیا 40 و آیه 13 وام می گیرد. چه کسی ذهن خداوند را شناخته است؟ و البته متن عبری می گوید چه کسی روح خداوند را شناخته است؟ به همین دلیل است که اول قرنتیان ساعت 20:16 این را می پرسد و سپس می گوید اما ما ذهن مسیح را داریم زیرا روح را داریم. ما در فصل 8 در مورد این موضوع صحبت کردیم، اما در اینجا همچنین برای آنچه که قرار است در رومیان ساعت 12:02 بیاد، آماده می شود، جایی که در مورد تجدید ذهن ما صحبت می کنه. چه کسی ذهن خداوند را شناخته است؟ خب، در اول قرنتیان 2، او می گوید، چه کسی ذهن خداوند را شناخته است؟ اما ما ذهن مسیح را داریم. و در اینجا، چه کسی ذهن خداوند را شناخته است؟ چه کسی روح خداوند را شناخته است؟ اما او قرار است در مورد تجدید ذهن ما صحبت کند. و این به ما نشان می‌دهد که یکی از جنبه‌های تجدید ذهن ما، داشتن دیدگاه خدا به تاریخ، به کارهای عظیم خدا در تاریخ، نگاه کردن به اون از طریق لنز، یک لنز الهیاتی مانند این مورد است. نه اینکه ما همیشه با یکدیگر موافق باشیم، فقط داشتن یک لنز الهیاتی. اما در هر صورت، در آیه ساعت 11:35، او از ایوب 41:11 نقل قول می کند، فقط آیاتی از پولس که در همه جا آمده است. و در نهایت، او در آیه 36 نتیجه گیری می کند، که به نظر من یکی از تکان دهنده ترین آیات در تمام رومیان و شاید تمام کتاب مقدس است، زیرا همه چیز از او و به وسیله او و برای اوست. خدا واقعا حاکم مطلق است. نویسندگان باستان، اغلب از ارسطو به بعد، اغلب به انواع مختلف علیت فکر می کردند. گاهی اوقات ما امروز با این مشکل مواجه هستیم، زیرا کسی میگوید خب این کار خدا نبوده، این کار این پدیده طبیعی بوده است. یا گاهی اوقات مردم به چیزها در خلقت به یک شکل نگاه میکنند. اما متفکران باستان و در واقع اغلب متفکران قرون وسطی به سطوح مختلف علیت فکر میکردند. انواع مختلفی از علیت وجود داشت. آنها میتوانستند از جانب او صحبت کنند، گویی خدا منبع این اتفاق است. خدا از طریق او، با واسطه قرار دادن آن برای او یا برای او، باعث وقوع آن می شود. اما در نهایت، این یک علت قایی است. به همین دلیل است که این کار انجام شده است. بنابراین حروف اضافه مختلفی برای انواع مختلف علل استفاده شده است. و پولس از چنین حروف اضافه مختلفی استفاده می کند تا نشان دهد که خدا در تمام طول این فرایند حضور داره. همانطور که در این بخش می‌بینیم، پولس به حاکمیت خدا در تاریخ قوم و ملت‌هایش اعتماد دارد. و با استناد به تفسیر من از رومیان، دلیل اینکه از تفسیرهای خودم نقل قول می‌کنم این نیست که تفسیرهای من کامل‌ترین هستند. باز هم تفسیر من از رومیان بسیار کوتاه بود. اما صرفاً به این دلیل که باعث شد دیگر روی پاورپوینت کار نکنم. پولس چیزی شبیه به این میگه که خدا همه چیز را آفریده و او یک عامل ضروری است که از طریق اون همه چیز اتفاق میافتد و در جای دیگری میبینیم که این از طریق عیسی است. و در نهایت همه این چیزها اهداف خدا را محقق خواهند کرد. حالا با این مقدمه آمادهاییم که به رومیان 12 بپردازیم که بسیار مهم است، زیرا پولس آماده میشود تا برخی از بینشهای الهیاتی را که مطرح کرده است به کار گیرد. رومیان ساعت 12:02، من زمان زیادی را صرف آن آیه خواهم کرد، بنابراین فقط آن را از ابتدا معرفی می کنم. از الگوی این عصر پیروی نکنید. در عوض، با نوشدن ذهنتان دگرگون شوید. به این ترتیب، شما واجد شرایط خواهید شد تا آنچه را که خوب، خوشایند و کامل است ارزیابی کنید و اراده خدا را تشخیص دهید. دلایلی وجود داره که من اون را به این شکل ترجمه کردم و وقتی به اونجا رسیدیم، وقتی بخش‌های جداگانه اون را شرح دهم، اونها را بیشتر خواهید دید. اما آنچه اینجا داریم، گذار به کار برد است. پولس این کار را اغلب در نوشته‌هایش انجام می‌دهد. پس از اینکه مبانی الهیاتی را مطرح کرد، به سراغ کاربرد می‌رود. اول تسالونیکیان، بابهای 4 و 5، او چیزهایی را به رفتار مردم ربط می‌دهد. حتی فکر می‌کنم به طور واضح‌تر در قلاتیان 5 و 6، او این کار را انجام می‌دهد. به گمان من او همین کار را اینجا در رومیان انجام می دهد. او در اول قرنتیان این کار را تا انتها انجام می دهد. اما دلایلی وجود دارد که چرا نامه‌هایش را به این شکل ساختار می دهد. حالا گاهی اوقات مردم فکر می کنند، خب اگر قرار نیست خدا من را مجازات کند، من هر طور که دلم بخواد رفتار می کنم و توجیه یعنی همین که واقعا نکته اصلی را از دست می دهد. در واقع این یک روش خیلی توسعه یافته برای نگاه به مسائل از نظر اخلاقی نیست. از نظر رشد اخلاقی در مرحله خاصی از رشد کودکان، تنبیه یک عامل بازدارنده است. شما این را از آنها می گیرید، خب، بعد آنها به تدریج یاد می‌گیرند که دیگر آن کار را نکنند. اما در نهایت آنها یاد می‌گیرند که به دیگران فکر کنند و در مرحله پیشرفتی از رشد اخلاقی نوع دوستر می‌شوند. چون حق با آنهاست، شما کارهایی برای کمک به مردم انجام می‌دهید، زیرا مردم به کمک نیاز دارند. و پولس در مورد توجیه از طریق ایمان صحبت کرده است. اما او می‌خواهد که ما به روش درست زندگی کنیم. ما پارسا شده ایم. ما هویت جدیدی داریم. بنابراین اکنون باید مانند افراد جدید زندگی کنیم، نه به این دلیل که از مجازات شدن می‌ترسیم، بلکه به این دلیل که ما در مسیح این گونه هستیم. تقدیم بدنهایمان به عنوان قربانی ساعت 12:01. خب، قبلا اشاره کردیم که بدن میتونه برای خوبی یا بدی استفاده شود. در اینجا، تقدیم بدن به عنوان قربانی به خدا راه خوبی برای استفاده از آن است. با وجود هشدارهای قبلی، پولس از آن میکند که بدن میتواند برای خوبی استفاده شود. پیش از این در فصل 6 آیات 13 و 19 او از تقدیم بدنهایمان به عنوان هاپلا صحبت کرد که میتواند به معنای سلاح باشد. او در رومیان 13 احتمالاً از آن به معنای نظامی یا به عنوان ابزاری برای خدا استفاده خواهد کرد. خب اینجا و احتمالاً در رومیان 6 فقط ابزار بود، اما در اینجا نیز ما بدنهای خود را به خدا تقدیم میکنیم. و در نهایت در این زمینه بدن ما باید در خدمت بدن او باشد، آیات از 4-6. او از تقدیم بدن ما به عنوان یک قربانی زنده صحبت می کند. خب، کاهنان قربانی ها را تقدیم می کنند. ما اینجا کاهنانی هستیم که خود را به عنوان قربانی تقدیم می کنیم. و او 3 صف برای توصیف این موضوع ارائه می دهد. زنده، مقدس و مقبول یا پسندیده. خب، اینها به چه معناست؟ قرار بود قربانی ها برای یک خدا قابل قبول یا خوشایند باشند و ما این عبارت را در کتاب مقدس در عزرا ساعت 6:10، اشعیا 56:7، ارمیا ساعت 6:20 و پولس در جاهای دیگر برای قربانی مجازی استفاده کرده است. هدیه فیلیپیان به پولس در فیلیپیان ساعت 4:18 قربانیایی است که مورد پسند خدا باشد. قربانی ها باید مورد پسند خدا باشند. آنها همچنین باید مقدس می بودند. ما در عهد عتیق نمونه هایی داریم، مانند لاویان 2:3-10 که در آنها گفته می شود قربانی مقدس است. اما هنگامی که یک قربانی به خدا اختصاص داده می شود، به خدا تقدیس می شود. مقدس است. خب، ما باید بدنهایمان را به گونه‌ای به خدا تقدیم کنیم که مورد پسند او باشد، مانند عطر خوشبوی برخی از قربانی ها که در عهد عتیق گفته می شود مورد پسند خداست و همچنین مقدس است، وقف خدا شده است. ما برای همین ساخته شده ایم. بیایید در پرتو ابدیت برای آنچه که برای آن ساخته شده ایم زندگی کنیم. و فداکاری زنده بودن است. خب، این کمی شبیه یک تناقض است. مردم انواع مختلفی از مثالهای متناقض ارائه می دهند. مثلا، خب، کلی مثالهای طنزآمیز، اما یک تناقض جایی است که شما دو اصطلاح را با هم استفاده می کنید که معمولاً با هم متناقض تلقی می شوند. یک قربانی زنده. حالا، شما نزورات غلات و چیزهایی از این قبیل را داشتید. شما همچنین بز عزازیل را داشتید. در لاویان 16:2 بز داشتید که یکی از آنها آزاد می شود. اما معمولاً وقتی مردم به قربانی زنده فکر می کنند، این نوعی تناقض است. اما برای ما هنوز زنده ایم و این یک فداکاری است که با نحوهی زندگیمان انجام می دهیم. منظورم این است که ما ممکن است جان خود را برای مسیح بدیم که در نهایت ممکن است نوع دیگری از فداکاری باشد، اما فداکاری ما هر روز با نحوهی زندگیمان رقم می خورد. و این یک فداکاری منطقی است. برخی از مردم در دوران باستان از قربانی های معنوی صحبت می کردند. البته در عهد عتیق و همچنین در عهد جدید زبان قربانی مجازی زیادی دارید. قربانی هایی که شما ای خداوند می خواهید روحی نادم و شکسته است. شما مزمور 51:7 را دارید. امثال ساعت 21:03 را دارید. همچنین متونی مانند آموس باب 5 را دارید، جایی که خدا میگوید از قربانی های آنها و ماه نوهایشان و غیر بیزار است. و آنچه او واقعا میخواهد این است که عدالت مانند آب و عدالت مانند نهر همیشه جاری شود. اشعیا باب 1، اشعیا 58 و غیره. اما در اینجا، صفتی که با آن همراه است، قربانی لوجیکوس، لاجیکوس است. حال، لوجیکوس می تواند در برخی زمینه ها به معنای معنوی باشد. در واقع در اول پترس فصل 2، جایی که از لوجیکوس صحبت می کند، احتمالاً حتی برای ارتباط با آنچه او در انتهای فصل 1 از اول پترس گفته است، جایی که از کلام خدا صحبت می کند، استفاده شده است. و بنابراین در آنجا به لوگوس مربوط می شود. اما در هر صورت می تواند به معنای عقلانی یا مرتبط با ذهن، مرتبط با لوگوس، عقل نیز باشد. و این ممکن است مسئله اینجا باشد زیرا او قرار است در آیه 2 در مورد ذهن صحبت کند. حال، وقتی طیف معنایی یک کلمه را دارید، گاهی اوقات آنچه ما عناصر مختلف در نظر می گیریم، ممکن است در زبان اصلی از بین برود. بنابراین، شما ممکن است لزوماً امور معنوی و عقلانی را به اندازه ما از هم جدا نکنید. اما در هر صورت، رواقیون در مورد قربانی‌های عقلانی صحبت می‌کردند که مطابق با خرافات توده مردم نبودند، بلکه قربانی‌هایی بودند که در آنها استدلال می‌کردید، این چیزی است که خدایان را خشنود می‌کند. خب، در آیات 2 و 3 قرار است در مورد ذهن صحبت شود. بنابراین، این از طریق عقل ماست. ذهن ما مورد استفاده قرار می‌گیرد تا بتوانیم بفهمیم خدا واقعاً چه می‌خواهد. و این گونه است که می توانیم از بدنهایمان برای خدمت به خدا استفاده کنیم. زیرا ذهن ما به ما نشان می دهد که چگونه از بدن خود به روش صحیح برای خدمت به خدا استفاده کنیم. ذهن ما می تواند برای خدا استفاده شود، همانطور که بدن ما می تواند برای خدا استفاده شود. و بنابراین در 12 از همان ابتدا از تبدیل شدن در مقابل همرنگ شدن صحبت می کند. فیلسوفان با پیروی از جهان می گفتند که با توده مردم هم رنگ نشوید. آنها احمق هستند. البته توده مردم هم نظر خیلی خوبی در مورد فیلسوفان نداشتند. حکمای یهودی می گفتند که با غیریهودیان هم رنگ نشوید. خب، در عوض، ما باید ذهنی دگرگون شده داشته باشیم. پولس در جای دیگری می گوید، این از دگرگونی کاملی صحبت می کند که ما در بازگشت مسیح تجربه خواهیم کرد، زمانی که کاملا با مسیح همرنگ می شویم، ساعت 8:29 یا فیلیپیان ساعت 3:21، زمانی که بدنهای ما مانند بدن باشگو او ساخته می شود. فیلیپیان ساعت 3:10 با رنجهای او مطابقت داشت. اما در اینجا نیز، این تغییر شکل یافته است، به صورت آمری است. و این یک امر مجهول است که نسبتاً غیر معمول است، اما احتمالاً دلالت بر این دارد که این عمل خداست. خدا کسی است که ما را دگرگون می کند. با تجدید ذهن خود دگرگون شوید. مطابق این عصر به معنای واقعی کلمه با این عصر آیون هم رنگ نشوید. این دنیای کیهان نیست، دنیای آیون است. متاسفم، عصر. و بنابراین ما یک تضاد بین عصر جدید و عصر قدیم داریم. حال به یاد خواهید آورد که این موضوع در نوشته‌های پولس بسیار رایج است. عصر شریر کنونی، غلاطیان ساعت 1:04 در مقابل آینده، شما این را در تفکر یهودی در همه جا دارید. تضاد بین عصر کنونی و آینده، سلطنت خدا و زمان صلح و عدالت کامل و سلطنت روح و مسیح و غیره. خب، در پولس ما هنوز نرو داریم، اما او از حکمت عصر کنونی صحبت میکند. اول قرنتیان ساعت 1:20، ساعت 26:00 و 8، ساعت 3:18. او از خدای این عصر صحبت میکند. دوم قرنتیان ساعت 4:04 و ما از رهایی از این عصر کنونی، غلاطیان ساعت 1:04 نام بردیم. ما همچنین قبلاً در مورد روح به عنوان یک پیشگویی صحبت کردیم. و به اول قرنتیان 2، دوم قرنتیان 1:5 اشاره کردیم. همچنین، شما این را دارید، نه با کلمه آهابون، اما باز هم، امید ما به آینده بر اساس تجربه ما از روح در غلاطیان ساعت 5:05 است. بنابراین، با این عصر همشکل نشوید، بلکه با تجدید ذهن خود برای عصری جدید، دگرگون شوید، نه عصری جدید به معنایی که برخی از مردم در مورد اون صحبت میکنند، بلکه عصری جدید به معنای دنیای موعود آینده. تجدید برای عصری جدید. تجدید در اینجا اصطلاحی است که با اصطلاح جدید مرتبط است. او قبلا از این اصطلاح استفاده می کرد، زندگی جدید در روح. ما از شخصیت قدیمی رهایی یافته ایم. خب، این شامل یک طرز فکر جدید، یک جهانبینی جدید، نگاه به چیزها از این دیدگاه که از ازل چگونه به نظر می رسند یا از جهان آینده چگونه به نظر خواهند رسید، می شود. آیا از وقت خود استفاده کردیم؟ آیا از منابع خود به گونه استفاده کردیم که اهداف ابدی خدا را ارج نهد؟ 1,000,000 سال بعد، آیا به گذشته نگاه خواهیم کرد و خواهیم گفت که امروز را چگونه گذراندم و خواهم گفت، امروز را به گونهایی گذراندم که پدرم را جلال دهد؟ پولس در 2 قرنتیان 5:16-17 نیز در مورد این جهانبینی جدید صحبت می کند، فقط برای اینکه بیشتر متوجه منظورش شویم. او میگوید میدانید اکنون در مسیح ما به چیزها اونطور که قبلا نگاه میکردیم نگاه نمیکنیم. ما حتی دیگر مثل گذشته به مسیح نگاه نمیکنیم. ما به همه چیز به شیوهای جدید نگاه میکنیم، زیرا چیزهای قدیمی گذشتند، چیزهای جدیدی آمدند و عصر جدید وارد تاریخ شده است. و از آنجا که ما در مسیح مخلوقات جدیدی هستیم، پیشتر آمدی از خلقتی جدید هستیم. ما در این عصر زندگی میکنیم، اما در این عصر با چشماندازی از عصر آینده زندگی می کنیم، به طوری که به گفته عیسی ما نمک و نور هستیم. ما در این دنیا هستیم تا برای پادشاهی خدا تغییری ایجاد کنیم. ما این دنیا را ارزیابی می کنیم و در نور ابدیت زندگی می کنیم. و او در فصل 13 آیات از 11-14 بیشتر به این موضوع خواهد پرداخت، جایی که هی دیگر خواب نباشید. روز موعود فرا می رسد. روز خداوند فرا می رسد. میدونی شب تقریبا داره تموم میشه. مثل دنیایی که تو تاریکی خوابیده زندگی نکن. دنیای جدیدی در راهه. ما اولین میوه هایی هستیم که با مسیح بزرگ شده ایم. هویت ما در اوست. و بنابراین باید در نور ابدیت زندگی کنیم. اگر در مورد معنای رومیان ساعت 13:14 سوالی وجود دارد، با توجه به اول تسالونیکیان ساعت 5:02 که پولس قبلا نوشته است، کاملا واضح است که در مورد زندگی در پرتو ابدیت و زندگی در پرتو آمدن خداوند صحبت می کنه. مسیحیان دیدگاه های خاص متفاوتی در مورد جزئیات بازگشت خداوند دارند. اما چیزی که همه ما می توانیم در مورد اون توافق داشته باشیم این است که باید در پرتو اون زندگی کنیم. ما باید در پرتو بازگشت خداوند، در پرتو ابدیت زندگی کنیم. چیزی که من تراژیک می‌بینم این است که در جایی که کلیسا امروز بیشترین منابع را دارد، جایی که کلیسا مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گیرد، جایی که کلیسا نسبتاً راحت زندگی می‌کند، ما اغلب اون منابع را کورکورانه برای خودمان هدر می‌دهیم و از مأموریتی که ارزش ابدی دارد غافل می‌شویم. هر لحظه از زندگی ما می‌تواند در پرتو ابدیت ارزشمند باشد. خب، من قبلاً سعی می‌کردم این را جزئی مدیریت کنم و این را پیشنهاد نمی‌کنم. ایده خوبی نبود. ما نمی توانیم هر اتفاقی را که هر لحظه می افتد کنترل کنیم. صبر ثمره روح است. اما اینکه خود را پیوسته وقف اهداف خدا کنیم و همه چیز را برای ابدیت مهم بدانیم. وقتی داشتم کار دکترایم را شروع می کردم، تازه بدترین تجربه زندگیام را پشت سر گذاشته بودم. قبلا در موردش صحبت کردم، انگار خدمتم نابود شده بود، همه چیز تمام شده بود. من فقط برای زندگیام به خدا وابسته بودم. واقعاً حس انجام کار دکترا را نداشتم، اما خداوند در واقع تمام درهای دیگری را که برای انجام اون داشتم بست. من کاملاً شکسته بودم. خداوند این را برای من فراهم کرد. و خب فکر می‌کنم 1 دلار داشتم. اما به هر حال من واقعاً در قلبم در حال تقلا بودم. من یک فرد شکسته بودم. و به طور اتفاقی با 1 دانشجوی سال اولی به نام جان برخوردم. و من جان را در 1 جلسه مطالعه کتاب مقدس در خوابگاه ملاقات کرده بودم. و نمی دانستم که او فقط به نوعی از نظر سیاسی در حال فعالیت است. او رئیس خوابگاه بود. او داشت همه چیز را در خوابگاه بررسی می کرد. من حدث می زدم که او مسیحی است. اما خب شروع به صحبت کردیم و او واقعا ناراحت بود چون امتحان حساب دیفرانسیل و انتگرالش را خیلی بد داده بود. او حساب دیفرانسیل و انتگرال را قبول شد اما در این امتحان خیلی خوب عمل نکرد. و بنابراین ما شروع به صحبت کردیم و من در مورد آنچه که از آن ناراحت بودم با او صحبت کردم. و مکالمه همینطور ادامه پیدا کرد و ما به صحبت ادامه دادیم. و من می دیدم چیزی که جان بیش از همه به اون اهمیت می داد دوستانش بودند. اما همچنین می توانستم ببینم که به نظر نمی رسید واقعاً به خداوند خدمت کند. و بنابراین گفتم می دانی جان کدام بزرگتر است 1,000,000 یا 1؟ می دانی او در امتحان حساب دیفرانسیل و انتگرالش خیلی ضعیف بود. اما این ریاضی آسان بود. کدام بزرگتر است، ابدیت یا یک سال؟ بدیهی است که ابدیت. گفتم جان، تو واقعا دوستانت را دوست داری. هیچ چیز بزرگتری از حیات جاودان نیست که بتوانی به آنها بدهی. اما شما نمی توانید چیزی را که خودتان ندارید به آنها بدهید. و اشک از چشمانش جاری شد. می توانستم ببینم که روح القدس او را لمس می کند. او در آن زمان مسیح را نپذیرفت. من به او فشار نیاوردم. اما طی حدود یک ماه بعد، روح القدس با او کار می کرد و خدا او را عمیقا لمس کرد. او به یک مسیحی پرشور تبدیل شد و بلافاصله 40 نفر از دوستانش را فراخواند و مسیح را با آنها در میان گذاشت. او قبل از اینکه ایمان بیاورد، در حال پیوستن به یکی از پرشورترین انجمنهای دانشجویی بود. بنابراین او در این انجمن پرشور عضویت دارد. او دارد برایشان شهادت می دهد. مردم او را مسخره می کنند و از این قبیل حرفا. اما آنها متوجه شدند که داشتن کسی که مست نباشد خیلی مفید است، چون وقتی کسی آسیب می بیند، مست است. مثلا یک نفر تصادفاً در را محکم به صورتشان کوبیده یا اتفاق دیگری افتاده. خب، جان تنها کسی بود که می توانست آنها را به بیمارستان برساند. بنابراین به مرور زمان شهادت او پخش شد. جان در طول زندگیام افراد بسیار بیشتری را به صورت انفرادی به سوی مسیح هدایت کرده است، نسبت به من. اما با توجه به ابدیت، چگونه می توانیم بزرگترین تفاوت را ایجاد کنیم؟ می دانید، در کشور من، فکر می کنم، الان اوضاع فرق کرده است، چون مردم این کار را با بازی در اینترنت، بازی های ویدیویی و چیزهایی از این قبیل انجام می دهند. اما حداقل چند سال پیش، یک مسیحی معمولی آمریکایی، مسیحی آمریکایی شمالی، نمی دانم، 3-4 ساعت در روز را صرف تماشای تلویزیون می کرد. تصور کنید اگر فقط شاید 40 میلیون مسیحی رو در نظر بگیرید و اون 4 ساعت در روز یا 3 ساعت در روز رو برای 365 روز در سال در نظر بگیرید، 40 میلیون مسیحی رو در نظر بگیرید. می دانم که بیش از 40 میلیون نفر هستند، اما فقط برای اینکه یک عدد در نظر بگیرم. و تمام اون ساعت را به خدمت به جوامعمان، به اشتراک گذاشتن مسیح با همسایگانمان یا صرفاً برآوردن نیازهای مردم یا صرف آن زمان در دعا تبدیل کنید. آیا می توانید تصور کنید که چه احیایی از آن حاصل می شود؟ آیا می توانید تصور کنید که خدا با آن چه خواهد کرد؟ اگر ما در پرتو ابدیت زندگی کنیم، نه فقط برای هر چیزی که ما را سرگرم می کند، بلکه برای اینکه چگونه می تونیم خدمتگزارانی باشیم که تغییری ایجاد کنیم. با درک اینکه هر یک از ما توسط خدا محبت ایجاد تغییر یافته ایم، همانطور که پولس در رومیان 12 در مورد محبت ما صحبت خواهد کرد. خب، اینجا بین این ذهن تازه و ذهن فاسد قدیمی رومیان فصل اول تضاد وجود دارد. رومیان 1، بشریت از شکرگزاری خدا قاصر ماند، ساعت 1:21 و در نهایت بت‌ها را پرستش کردند، ساعت 12:03. در اینجا، مؤمنان خدا را می پرستند و خود را به عنوان قربانی تقدیم می کنند، نه به بت‌ها، بلکه به خدای زنده. آنها در 124 بدنهای خود را فاسد کردند، اما ما بدنهای خود را تقدیم می کنیم، ساعت 12:01 تا به بدن مسیح خدمت کنیم، ساعت 12:04 یا 8. آنها متعلق به عصر حاضر هستند و به نظر می رسد که این موضوع از زمان افعال در ساعت 11:08 تا 32 استنباط می شود. ما با این عصر مطابقت پیدا نمی کنیم، اما ذهنهای ما در ساعت 12:02 تازه می شوند. آنها دانش خدا را تایید نکردند، بنابراین خدا اجازه داد ذهنهایشان فاسد شود. اما در اینجا، خدا ذهنهای ما را تازه می کند تا بتوانیم اراده او را تایید کنیم. و من در مورد ارتباط آن در یونانی صحبت خواهم کرد. این موضوع در انگلیسی به خوبی بیان نمی شود. ذهن فاسد آنها در آیات ساعت 12:08 تا 31 منجر به رذایل خودخواهانه شد. ذهن تازه ما در آیات ساعت 12:01 تا 8 اعمالی را برای خدمت به بدن مسیح انجام می دهد. بنابراین اکنون می خواهیم در مورد تشخیص اراده خدا صحبت کنیم. نمی دانم آیا تا به حال در تشخیص اراده خدا مشکلی داشته اید یا نه. گاهی اوقات من داشتم. می بینید که من اینجا کمی کلهش هستم. اما در تشخیص اراده خدا، او در ادامه در مورد اینکه ذهن ما تازه می شود تا بتوانیم اراده خدا را تشخیص دهیم صحبت می کند، ساعت 12:02 می گوید. کسی که در ساعت 27 دقیقه تا 18 به شریعت میبالد، فکر میکنه که اراده خدا را تشخیص میدهد، اما معلوم میشود که واقعا نمیدونه چه میکنه. اما در اینجا، ذهن تازه واقعا اراده خدا را تشخیص میدهد. من فکر میکنم او زبانی را که قبلا در نام استفاده کرده بود، تداعی میکند، زیرا، باز هم، روشی که مردم در ابتدا رومیان را میخوندند، خواندن یک آیه اینجا یا یک آیه آنجا یا حتی خواندن یک فصل اینجا یا یک فصل آنجا نبود. آنها کل نامه را که برایشان خوانده میشد، یکجا میشنیدند. و بنابراین آنها با توجه به بخش‌های قبلی به بخش‌های بعدی فکر می‌کردند و احتمالاً آن را بیش از یک بار می‌شنیدند و در نهایت این ارتباطات را درک می‌کردند. این با ذهن فاسد 128 نفر در تضاد است. آنها زبان را تایید یا ارزیابی نکردند، آنها حق او را برای حفظ دانش واقعی خدا نپذیرفتند. بنابراین خدا آنها را به ذهنی که مورد تایید یا ارزیابی نادرست قرار نگرفته بود، سپرد تا کاری را انجام دهند که شایسته نیست. اما در ساعت 12:02 با ذهنی تازه، می توانیم ارزیابی کنیم که اراده خدا چیست. او اینجا از همان عبارت استفاده می کند. آنها نمی دانستند چون نمی خواستند خدا را بشناسند و بنابراین نمی تونستند بدونند چه چیزی درست است. اما در اینجا می توانیم اراده خدا را ارزیابی کنیم، زیرا ذهن ما تازه شده است. بنابراین این یک معکوس کردن عقل فاسد بشریت است که در اینجا در فصل 12 می بینیم. دوباره ما در مورد دیدگاه‌های جهانی صحبت می کنیم. فرضیاتی که با آنها شروع می کنید، تفاوت ایجاد می کنند. و شروع با ترس از خداوند، تفاوت ایجاد می کند. فیلسوفان و سخنوران از معیارهای ارزیابی مانند خوب و کامل استفاده می کردند. این یک کارتون کوچک در مورد ارزیابی است. وقتی گفتم به دانش آموزان نمره بدهید، منظورم کلاس اول، کلاس دوم و کلاس سوم نبود. من گاهی اوقات که ذهنم درگیر است، برای مدرسه علمی هام کارتون می کشم. من نمی توانم به نوشتن ادامه دهم. بنابراین گاهی اوقات، چیزی کاملا پوچ را تصور می کنم. اما به هر حال، فیلسوفان و سخنوران از معیارهای ارزیابی مانند خوب کامل استفاده می کردند. رواقیون می گفتند که برترین خیر، فضیلت است، برخلاف اپیکوریان که بالاترین خیر را لذت می دانستند. اما منظور آنها از این فقدان درد بود. اما در هر صورت، کامل آنچه ما گاهی اوقات به عنوان کامل به معنای لایاس ترجمه می کنیم، می تواند به معنای کامل یا بالغ در هر حوزه‌ای باشد که مورد بحث قرار می گیرد. بنابراین می دانید اغلب وقتی کتاب مقدس از کامل صحبت می کند، به این معنی نیست که شما لزوماً در امتحان خود صد گرفته اید. حتی ممکن است در امتحان حسابان خود خیلی خوب عمل نکرده باشید. اما کامل به معنایی در محدوده است که مورد بررسی قرار می گیرد. شما کامل یا بالغ هستید. بنابراین فیلسوفان از قبل از این معیارها برای ارزیابی خوب بودن چیزی استفاده می کردند. سخنوران نیز همین کار را می کردند. آنها از معیارهای مختلفی برای تعیین بهترین انتخاب در یک موقعیت خاص استفاده می کردند. رواقیون به عنوان فیلسوف همیشه به بهترین انتخابها علاقه‌مند بودند. معیارهای خوب، خوشایند و بی‌نقص. یهودیان و غیریهودیان گاهی اوقات صفات مثبت را به عنوان مترادف جمع می کردند. بنابراین این به سه سطح از اراده خدا اشاره نمی کند. مثلا خب، می دانید، می توانید خیرخواهی او را انتخاب کنید، اما بهتر از آن، اراده خشنود کننده او را انتخاب کنید. بهتر از آن، اراده کامل او را انتخاب کنید. نه، اینجا بحث این نیست. بلکه اینها راههایی برای تشخیص اراده خداوند هستند. اگر چیزی خوب یا خوشایند یا کامل باشد، اراده ای اوست. حالا، من انکار نمی کنم که خدا می تواند ما را به روشهای دیگری هدایت کند. برای مثال، برادر همسرم، موسونگا، در طول جنگ، زمانی بود که او برای تلاش جهت دیدار با خانوادهش به خانه برمیگشت. و ناگهان در درونش احساسی ناگهانی پیدا کرد، نه، قرار نیست جلو برود. باید برگردد. و لحظاتی بعد، در بازار عمومی، جایی که ممکن بود با شلیک گلوله از جا کنده شود. روح القدس راه‌های دیگری برای هدایت ما دارد، درست همانطور که روح با ذهن ما سر و کار دارد. روح همچنین با روح ما سر و کار دارد. شهود معنوی، نحمیا 7، آیه 5، خدا این را در قلب من گذاشت که همه را گرد هم آورم. اما اگرچه خدا می تواند ما را به اون سمت هدایت کند، اما حکمت نیز هدایت خداست. خدا می تواند ما را به هر دو سمت هدایت کند. اغلب این دو در یک راستا قرار می گیرند. و وقتی آنها در یک صف قرار می گیرند، خب، می دانید چه باید بکنید. در غیر این صورت، تمام تلاشتان را می کنید و به خدا توکل می کنید تا قدمهایتان را مرتب کند. جایی که قبلا تدریس می کردم، مدرسه علوم دینی پالمر، عاشق تدریس در آنجا بودم. من عاشق دانش آموزانم بودم. اما هر از گاهی، جاهایی به من پیشنهاد می دادند که به اینجا بیایم. و اگر بار تدریس کمتری به من پیشنهاد می دادند، تا زمان بیشتری برای نوشتن داشته باشم، شاید به همون اندازه که عاشق جایی که بودم به اون می پرداختم. اما یک چیز وجود داشت. یک جایی به من پیشنهادی داد، و 30,000 دلار بیشتر از درآمد سالانه من بود. و من از این بابت احساس راحتی نمی کردم، اما فکر کردم، می دانید، اگر 30,000 دلار دارید، بذارید در هر صورت برایش دعا کنم. بنابراین من در مورد آن دعا کردم و خوابی دیدم. و در خواب، از دوستم، بن ویترینگتون، نصیحت خواستم. و بن، یادم نیست چه چیزی، حتی یادم نمی آید که آیا او در خواب به من نصیحتی کرد یا نه. تازه یادم آمد که از او پرسیده بودم. بنابراین، وقتی بیدار شدم، گفتم، این ایده بدی نیست. بنابراین به بن ایمیل زدم و بن گفت، او، باید بیای اینجا چون قرار است، اینجا یک موقعیت شغلی خالی داشته باشیم. خب، من این کار را نکردم، دنبال موقعیت شغلی جدیدی نبودم. خب، در بروی من باز شد تا به اینجا برسم. و واقعا مطمئن نبودم که باید این کار را انجام دهم یا نه. و من مدام این سوال را تکرار می کردم. و همسرم، او دعا می کرد و احساس می کرد که خدا می گوید ما باید این کار را انجام دهیم. خب، پولس می گوید ما تا حدی می دانیم، ما تا حدی نبوت می کنیم. من چیزی نشنیدم، احتمالاً تا حدودی به این دلیل که جانبداران عمل می کردم. اما در هر صورت، چیزی را که در موردش احساس آرامش می کردم، امتحان کردم. در واقع، گاهی اوقات، در مورد هر کدام احساس آرامش می کردم. سعی کردم با استفاده از این معیارها، گزینه‌های مختلف را بسنجم. هنوز نمی‌توانستم بفهمم. و در نهایت، مجبور شدیم تصمیمی بگیریم. و خب، می‌دونی، به جای اینکه بگم عینی، مینی، مینی، مویه، گفتم، می‌دونی، اگه اسحاق به ربکا گوش داده بود، از خیلی از مشکلات با یعقوب و عیسو جلوگیری می‌شد. خب، همسرم شنید، بذار با این حرف ادامه بدم. و بعد از اون، خداوند به من تاییداتی داد. اما گاهی اوقات ما دقیقا نمی دانیم. و فقط باید با بهترین چیزهایی که می دانیم پیش برویم. ما تا حدی می دانیم، تا حدی هم پیشگویی می کنیم. اما اغلب خدا به ما حکمت می دهد و ما می دانیم چه چیزی بهترین است، زیرا خوب، خوشایند و از نظر خدا کامل است. ما می دانیم که این حکمت مؤثر خواهد بود. و به ویژه بدن مسیح را تقویت خواهد کرد. و در واقع این چیزی بود که خداوند قبلاً در مورد آن با ما صحبت کرده بود. به دنبال کسانی باشید که همان دیدگاه، همان مأموریت و همان دیدگاه را برای رسیدن به جهان دارند. و مطمئناً تیم تننت این را دارد. این چیز دیگری بود که من را به اینجا کشاند. اما به هر حال، زمینه ادبی برای این تجدید ذهن. خب، ما در زمینه قبلی ذهن خود خدا را داریم. به یاد داشته باشید، چه کسی از فکر خداوند آگاه بوده است. این فقط چند آیه قبل تر است. پولس در رومیان زیاد از این اصطلاح استفاده نمی کند، اما در هر دو متن تنها با فاصله یک پاراگراف از آن استفاده می کند. بنابراین آیه ساعت 12:01 با این ارتباط آغاز می شود. بنابراین می دانید، این مبتنی بر آنچه پیش از آن آمده است که در واقع مبتنی بر تمام آیات 9-11 است. و شاید می‌دانید 1-11. اما در هر صورت همچنین آیه ساعت 11:34 شما حکمت خدا را در تنظیم تاریخ می‌بینید. پس چه کسی از فکر خداوند آگاه بوده است؟ خب همونطور که این را می‌خوانیم حکمت خدا را در تاریخ می‌بینیم. خدا برخی از بینش‌های خودش را با ما به اشتراک می‌گذارد. منظورم این است که بدیهی است که دانش خدا بی‌نهایت است. اما او بخشی از آن را در جایی که به اون نیاز داریم با ما به اشتراک میگذاره، بخشی از حکمتش را با ما. کتاب مقدس اغلب در مورد داشتن حکمت الهی صحبت میکند که اول قرنتیان به ما نشان میدهد که بر روی صلیب متمرکز است. این نه بر نحوهی انجام امور توسط جهان، بلکه بر نحوهی انجام امور توسط خدا متمرکز است. اما متن زیر همچنین به ما نشان می‌دهد که این ذهن تازه چگونه فکر می‌کند. این ذهنی برای بدن مسیح است. مضمون تفکر در آیه 3 ادامه می‌یابد. آیه می‌گوید در مورد خود بی مورد فکر نکنید. در عوض درست فکر کنید. یعنی او در ادامه می‌گوید تشخیص دهید که خداوند به هر فرد میزانی از ایمان را می‌دهد. پس به خودت مغرور نشو که من از دیگران بهترم و همچنین خودت را طوری هدر نده که انگار هیچ ارزشی نداری و نمی‌توانی کاری انجام دهی. بعضی از ما یک مشکل داریم، بعضی دیگر مشکل دیگر و بعضی دیگر هر دو را بسته به حال و هوایمان. اما منظور او از اینکه خدا به ما میزانی از ایمان می‌دهد چیست؟ او قرار است چند آیه بعد در مورد چیزی بسیار شبیه به این صحبت کند. اگر کسی نبوت می کند، بگذارید بر اساس میزان ایمانش نبوت کند. در این زمینه برخی افراد فکر می کنند که این موضوع به ویژه در اشاره بعدی به نبوت به این مربوط می شود که ما قرار است این کار را بر اساس معیار، استاندارد، مجموعه کتب مقدس که خدا داده است یا پیام اساسی انجیل انجام دهیم. خب، از نظر الهیاتی این درست است. منظورم این است که بدیهی است که خدا قرار نیست با آنچه در طول تاریخ از طریق رسولان و پیامبرانی که پیامشان در طول زمان آزمایش شده است و دیگران که پیامشان در طول زمان آزمایش شده است گفته است مخالفت کند و این حداقل مورد توافق است. ما از این برای ارزیابی چیزهای دیگر استفاده می کنیم. این درست است. اما در این متن فکر نمی کنم منظور این باشد. فکر می کنم در مورد ایمانی صحبت می کند که به عطایای مختلفی تقسیم شده است. یعنی خدا به این شکل به کسی عطا می کند. او ایمان دیگری می دهد تا در این هدیه ابراز شود. او ایمان دیگری را به وسیله این هدیه بیان می کند. به طوری که به هر یک از ما برای آنچه خدا از ما می خواهد انجام دهیم، اندازه هایی از ایمان داده شده است. بعضی از ما در بعضی چیزها از بقیه بهتریم. من دوستانی دارم که استعدادهایی دارند که وای چطور می توانند این کار را انجام دهند. و بعد برای من انگار وقتی دارم کتاب مقدس را مطالعه می کنم همه چیز برایم زنده می شود. و آموزش کتاب مقدس این فقط یک استعداد است که در من جریان پیدا می کند. و سالها و سالها و سالها همینطور بوده است. بنابراین هر کدام از ما استعدادهای متفاوتی داریم. ضمناً من به همسرم اشاره کردم که از خداوند اطاعت کرد. فقط برای اینکه اگر دوباره به هدایا فکر کردیم، قبلاً اشاره کردم که من به زبانها دعا می کنم. همسرم این کار را نمی کند. اما در آن مورد او کسی بود که از خدا شنید. بنابراین ما عطایای متفاوتی داریم و باید به همه عطایا احترام بگذاریم. ما نمی توانیم یکدیگر را تحقیر کنیم. ذهن تازه شده در نظر می گیرد که چگونه می توانم به بدن مسیح کمک کنم. خداوند از چه راههایی به من عطا کرده است؟ نیازهای موجود چیست؟ و جایی که عطایای ما و نیازهای بدن با هم منطبق می شوند. خب، می دانیم که این اراده خداوند برای ماست که انجام دهیم. برای این کار به هیچ وحی اضافی نیاز ندارید. وقتی هیچ عطایی برای برآوردن نیازهای خاص در بدن وجود ندارد، خب، می توانید مانند اول قرنتیان ساعت 12:31 و ساعت 14:01 عمل کنید. اون نوع فصل عشق که قرنتیان را به خاطر تمام چیزهایی که عشق می گوید سرزنش می کند، که او قبلا در نامه به آنها گفته است که آنها عشق نیستند. ما می توانیم از خدا برای عطایا کمک بخواهیم. ما آنها را برای خودمان نمی خواهیم. ما آنها را برای تقویت بدن می خواهیم. خب، شما هم می توانید برای خودتون دعا کنید. نمی گویم که نمی توانید، اما به طور خاص باید به دنبال عطایایی باشید که بدن را تقویت کنند. آنها به طور خاص برای همین هستند، برای خدمت به یکدیگر. و بنابراین می توانید دعا کنید که خدا آن عطا را چه برای شما و چه برای شخص دیگری افزایش دهد. فقط در صورتی که او شما را انتخاب کند پذیرا باشید. به یاد داشته باشید که عیسی به شاگردانش گفت که برای کارگران در برداشت محصول دعا کنند. و درست بعد از آن چه کسی را می‌فرستد؟ وقتی می‌گوید کارگر شایسته‌ای دستمزد خود است، منظور همون کلمه کار در یونانی است. در زندگی خودم برای بعضی از کتاب‌ها مقدمه خاصی داشتم. مثلا در مورد تفسیر مکاشفه احساس کردم که قرار است چیزی در مورد مکاشفه برای زوندروان بنویسم. و من قبلاً هرگز برای زوندروان ننوشته بودم. و چون داشتم روی تفسیرم از کتاب یوحنا کار می‌کردم، فرصت نکردم آن را پیشنهاد بدهم. و بعد یک روز ویراستاری از زوندروان با من تماس گرفت و گفت ما یک بخش آغازین در این مجموعه داریم. آیا مایلید یکی از تفسیرها را برای ما بنویسید؟ همین یکی که تازه برایش بخش آغازین گرفتیم. و من گفتم خب میدانید واقعا فکر نمی کنم وقت این کار را داشته باشم. اما فقط برای اینکه اگر فقط از من درباره فیلیمون یا رساله سوم یوحنا یا چیزی شبیه به اون سوال کردند، گفتم درباره چه کتابی است؟ او گفت مکاشفه. گفتم او فکر میکنم بهتر است بگویم بله. اما چیزهای دیگری مثل تفسیر پیشزمینه من فقط آن را نوشتم چون نیازی دیدم و خداوند اطلاعات را به من داده بود. برای انجام این کار به مقدمه‌ای خاصی نیاز نداشتم چون میدانستم اگر هیچ کس دیگری اول آن را ننوشته باشد بالاخره باید انجام شود. من میتوانم این کار را انجام دهم. چرا که نه؟ و همینطور در مورد این تفسیر رومیان. من ویراستار مشترک این مجموعه بودم. شخصی که در ابتدا از او درخواست کردیم، نمیتوانست این کار را انجام دهد. و به جای اینکه از کس دیگری کمک بگیرم، گفتم، ببین، من این اطلاعات را ذخیره کردم تا روزی یک تفسیر مفصل از رومیان بنویسم. من این اطلاعات را دارم. خب، خیلی طول نمیکشد که بنشینم و این متن کوچک را بنویسم. چرا این کار را نکنم؟ خب، من تفسیر رومیان را به این شکل انجام دادم و به همین دلیل است که به من اجازه می دهند این ویدیو را بسازم. اما ذهن تازه چگونه فکر می کند؟ خب، ذهن تازه چگونه فکر می کند؟ این ذهن تشخیص می دهد که چه چیزی خوب و درست است. ما این را در آیه ساعت 12:02 دیدیم. این آیه زندگی فردی ما را در یک زمینه بزرگتر، زمینه تاریخ نجات، ساعت 11:34 ذهن خداوند و زمینه بدن مسیح ساعت 12:04 تا 6 قرار می دهد. بنابراین یک زمینه بزرگتر، زمینه کلام خدا، عمل در تاریخ و زمینه بزرگتر بدن مسیح برادران و خواهران ما زندگی ما به عنوان قوم خدا. مسیح عقل و همچنین روح ما را تازه می کنه تا بتونیم به بهترین شکل به او خدمت کنیم و در این جهان و در این عصر برای همنام او، برای جلال او، در نور ابدیت تغییری ایجاد کنیم. ساعت 12:09:21 در اینجا چیزی داریم که اغلب پارانسیس نامیده می شود. این اصطلاحی بود برای داشتن فهرستی از نصایح. اغلب اینها نصایحی با ارتباط ضعیف در نظر گرفته می شوند. اما نوعی ارتباط وجود دارد. در نحوه چیدمان این موارد توسط پولس منطقی وجود دارد، منطقی تر از برخی از اشکال پارانسیس در دوران باستان. این منطق صرفاً به صورت تصادفی مانند برخی از ضرب‌المثل‌های کتاب امثال یا بسیاری از ضرب‌المثل‌های کتاب امثال تنظیم نشده است. شما یک شمول از آیات ساعت 12:09:21 دارید که در هر دوی این آیات خیر در مقابل شر است. خب، در آیات ساعت 12:09:21 می توانید آن را کم و بیش به دو بخش تقسیم کنید. آیات ساعت 12:14:21 کاملا به این شکل نیست. اما در آیات ساعت 12:09:13 در مورد نحوه رفتار با همایمانان و در آیات ساعت 12:14:21 در مورد نحوه رفتار با غیر همایمانان صحبت می کند. بنابراین ابتدا با نحوه رفتار با همایمانان شروع می کنیم. در آیات 10:12 در مورد نصایح مختلفی می آموزیم. یکی از آنها عشق برادران است، فیلادلفیا. آنجا بود که درباره عشق برادران صحبت کردیم. فیلسوفان اغلب بر این نکته تاکید می کنند. و مطمئناً اگر ما در مسیح برادر و خواهر هستیم، این در مورد نحوه رفتار ما با یکدیگر نیز صدق می کند. با دیگر مسیحیان مانند اعضای خانواده خود رفتار کنید. خب، اگر گاهی اوقات با اعضای خانوادهتون بحث و جدل دارید، اما هنوز عضوی از خانواده هستید، در مورد بدن مسیح هم همینطور است. اما در حالت ایدئال، میدانید، خب، ما در بخش‌های دیگر کتاب مقدس زیاد خوانده‌ایم که در مورد کنترل خشم و چیزهایی از این قبیل و مراقبت از آنچه از دهانتون بیرون می‌آید صحبت می‌کنند، زیرا ممکن است بعداً از آن پشیمان شوید. بنابراین عشق برادرانه، عشق خانوادگی به دیگر مؤمنان بسیار مهم است. احترام به یکدیگر بالاتر از خودتان. حال به خاطر داشته باشید که فرهنگ باستانی مدیترانه بسیار بر آبرو و شرم تاکید داشت. بسیاری از فرهنگ‌ها این کار را می‌کنند. بیشتر فرهنگ‌ها به نوعی این مفهوم را دارند. اما اینجا در روم فرهنگ باستانی مدیترانهای مردانه به طور کلی، اما به ویژه در فرهنگ رومی فرهنگی بود که در آن مردم برای افتخار با هم رقابت می‌کردند. این فرهنگ، فرهنگ رقابت بود. اما پولس میگوید به یکدیگر بیش از خودتان احترام بگذارید. به یاد میآورم که چطور گاهی اوقات در مسابقات دو صحرایی شرکت میکردم. و این فرصتی بود تا بتوانم مسیح را با مردم به اشتراک بگذارم، زیرا ما از این طریق با هم رابطه داشتیم. اما به یاد دارم که چطور کاری را که خوب انجام میدادم، چیزی بود که برادران و خواهرانم در مسیح میتونستند به اون افتخار کنند. و وقتی یک مومن دیگر کار خوبی انجام میداد، چیزی بود که من می توانستم به اون افتخار کنم. ما از افتخار یکدیگر شاد می شدیم. شاد بودن در امید و تحمل مصیبت. خب، او قبلا در فصل پنجم آیات 3-5 با جزئیات بیشتری در مورد این موضوع صحبت کرده است. شاد بودن در امید، تحمل مصیبت. و نحوهایی که پولس این را به صورت بلاغی بیان می کند، بسیار گوشنواز خواهد بود. این چیزی است که توجه مردم را جلب می کند. تکرار می تواند برای رساندن مطلب یا جلب توجه استفاده شود. و اینجا در زبان یونانی سه بند در آیات 10 و 11 دارید که با وای تمام می شوند. و در آیات 11-13 7 بند وجود دارد که با آنت یا آنت پایان می یابند. بنابراین توجه مردم را جلب می کند یا آنها را از نظر احساسی برمی‌انگیزد. آیه 13 چند نصیحت دیگر نیز به ما می دهد، از جمله مراقبت از نیازمندان و مهمان نوازی. خب، مراقبت از نیازمندان چیزی بود که در سراسر عهد عتیق مورد تاکید قرار گرفته بود. برای مثال، در تثنیه 15، خدا میگوید: وقتی به شما در زمین رفاه میدهم، مطمئن شوید که به نیازمندان توجه میکنید، زیرا همیشه در میان شما فقیر وجود خواهد داشت. او همچنین در همین زمینه در مورد چگونگی برآورده شدن نیازهای فقرا صحبت میکند تا هیچ کس فقیر نباشد. اما همیشه فقیر وجود خواهد داشت، بنابراین شما باید از فقرا مراقبت کنید تا نیازها برآورده شود و هیچ کس فقیر نباشد. به عبارت دیگر، وقتی خدا نیازها را به صورت جمعی تأمین می کند، به این دلیل است که کسانی که نیازهای فردیشان برآورده نمی شود، نیازهایشان توسط دیگران که نیازهای بیشتری دارند، برآورده شود. پولس همین اصل را به همون شیوه بیان می کند، زمانی که کسی که بعداً کمک می کند، ممکن است نیازمند باشد و کسی بتونه به او کمک کنه. ما می توانیم به خداوند اعتماد کنیم که از طریق بدن مسیح ما را تأمین کند. این یک تأکید عمده در سنت یهودی بود. در میان غیر یهودیان خیلی رایج نبود. آنها از نیکوکاران صحبت می کردند، اما معمولاً نیکوکاری های آنها نیکوکاری های مدنی مانند وقف ساختمان ها یا غیره بود که سپس به افتخار آنها وقف می شد و کتیب هایی به افتخار آنها داشت. اما یهودیان بر بخشش به فقرا تأکید داشتند و این موضوع در اینجا نیز صادق است. حال من وارد این سوالات نمی شم که بهترین راه ها برای اصلاح ساختارهای اجتماعی که فقر را تداوم می بخشند چیست؟ و همه اینها نکات مهمی هستند که باید در مورد آنها فکر کرد. این چیزی نبود که اکثر مؤمنان به عنوان یک جنبش نسبتاً کوچک اما رو به رشد در قرن اول به اون دسترسی داشته باشند. اما بدیهی است که اگر بتوانید با ریشه های فقر مقابله کنید، چه بهتر. اما مطمئناً باید به نیازمندان توجه و از آنها پذیرایی شود. زمنان در کشور من در اوایل قرن بیستم در کلیسا بین کسانی که بنیادگرا و مدرنیست نامیده می شدند، شکافی وجود داشت. بسیاری از مردم در واقع جایی بین این دو قطب قرار داشتند، اما بنیادگرایانی هم بودند که سنت انجیلی قرن 19 را در مورد اصول خاصی از ایمان ادامه می دادند. آنها گاهی اوقات در مورد چیزهای دیگر اختلاف نظر داشتند، اما در مورد این موارد توافق داشتند. ما به ماورالطبیعه واقعی اعتقاد داریم، اینکه خدا معجزات انجام داده است. آنها همیشه به او اعتقاد نداشتند، اما هنوز هم دارند. مسیحیان دیگری بودند که معتقد بودند گاهی اوقات از هر دو گروه مستثنی هستند. اما تا به امروز این موضوع به طور قابل توجهی تغییر کرده است. اما در اوایل قرن بیستم، آنها میگفتند که ما به الوهیت مسیح اعتقاد داریم، به تولد از باکره اعتقاد داریم، به رستاخیز عیسی اعتقاد داریم و غیره. سپس افراد دیگری بودند که می گفتند، خب ما اعتقاد نداریم، برخی می گفتند، ما به این چیزها اعتقاد نداریم، زیرا این منطقی نیست، این پیچیده نیست. اما آنها چیزهای دیگری را از انجیلی‌های قرن 19 هم گرفتند و همچنین در کتاب مقدس در مورد مراقبت از فقرا، دوست داشتن همسایه و غیره به آنها آموزش داده شده بود. گاهی اوقات بنیادگرایان و مدرنیست‌ها علیه یکدیگر واکنش نشان می‌دادند. در واقع بنیادگرایان علیه مدرنیست‌ها واکنش نشان می‌دادند و می‌گفتند بیایید به چیزهای اولیه برگردیم. حدود دهه 1940 و افرادی در میان بودند، اما حدود دهه 1940 افرادی بودند که می‌گفتند، مانند بیلی گراهام و برخی دیگر که می‌گفتند می‌دانید در واقع کتاب مقدس هر دوی اینها را تعلیم می‌دهد. این اصول ایمان را آموزش می‌دهد. همچنین مراقبت از فقرا، مشارکت اجتماعی و غیره را آموزش می‌دهد. گاهی اوقات ما هنوز آن میراث را داریم که در آن برخی از مردم می‌گویند خب، آنها نسبت به مراقبت از فقران یا اعتقاد به برخی چیزهای دیگر که کتاب مقدس تعلیم می‌دهد مشکوک هستند. کتاب مقدس همه این چیزها را تعلیم می‌دهد. ما مجبور نیستیم صرفاً به این دلیل که برخی از سنت‌های کلیسا این کار را انجام می‌دهند، تقسیم بندی دلخواهی از آن انجام دهیم. برخی دیگر از سنت‌های کلیسا هرگز چنین تمایزی قائل نشده‌اند. بیشتر کلیساهای آمریکایی‌های آفریقایی تبار در ایالات متحده نمی‌توانستند این سنت را حفظ کنند. آموزه‌های اجتماعی کاتولیک در مورد این موضوع متعادل بوده است. در هر صورت برای اینکه همه چیز را کنار هم قرار دهم، گاهی اوقات وقتی در مورد مسائل بحث برانگیز صحبت می‌کنم، احتمالاً بیشتر از آنچه ارزشش را دارد، دردسر ایجاد می‌کنم، زیرا برخی از شما حتی نمی‌دانستید که این چیزها مورد بحث قرار گرفتند. در هر صورت، مهمان نوازی در سراسر دوران باستان مدیترانه، به ویژه در یهودیت، یک ارزش گسترده بود. این ارزش در همه جا وجود داشت، اما یهودیان تأکید داشتند که این ارزش به ویژه برای یهودیان دیگر تا جایی پیش می رفت که شامل اقامت برای مسافران یهودی دیگر، گاهی در کنیسه و اغلب در خانه خود فرد می شد. حال بدیهی است که این امر می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. شما باید مراقب باشید که چه کسی را به خانه میپذیرید، اما اغلب مردم توصیه نامه‌هایی از کسی که در شهر قبلی قابل اعتماد بوده همراه خود دارند. اغلب آنها افراد را تا 3 هفته به خانه میپذیرفتند. امروزه فرهنگ‌هایی وجود دارند که برای مهمان نوازی ارزش قائلند. در کامرون وقتی نام زدم که حالا همسرم است، از جنگ برگشت حدود 8 ماه پیش خانواده‌ای به نام موماس در کامرون ماند. ما از آنها به خاطر مهمان نوازیشان و از دوستمان شارلمانی که در برپایی این مراسم کمک کرد بسیار سپاسگزاریم. اما مهمان نوازی تأکید اصلی بود و مسیحیان نیز باید این را نشان می‌دادند. خب، ما در مورد دوست داشتن یکدیگر و خدمت به یکدیگر صحبت کرده ایم. حالا باید به دوست داشتن و خدمت به بیگانگان آیات 12:14-21 نگاهی بیندازیم. حال برخی از این آیات ممکن است شامل همایمانان و همچنین کسانی که در بیرون هستند باشد. خب من اول در مورد این صحبت می کنم، اما آیات 14 و سپس 17-21 در واقع در مورد دشمنان صحبت می کنند. بنابراین حدس می زنم آیات 15 و 16 می توانند در مورد هر کسی صحبت کنند. با کسانی که شادمان هستند شادی کنید. با کسانی که گریه می کنند گریه کنید. این هم از نظر اخلاقی و هم از نظر باستانی بسیار ارزشمند بود. در واقع این موضوع در یهودیه تا جایی پیش رفته بود که اگر یک خاخام در حال سخنرانی در یک مراسم عروسی بود، آنها مدرسه خود را ترک می کردند و همه می رفتند و به مراسم عروسی می پیوستند. اگر تشییع جنازه ای از آنجا عبور می کرد، آنها نیز همین کار را می کردند و به تشییع جنازه می پیوستند. با گریه کنندگان گریه می کردند و با شادی کنندگان شادی می کردند. و او می گوید با فروتنان معاشرت کنید. باز هم این بخشی از احترام گذاشتن به دیگران بیش از خودمان است. اگر با افراد فروتن معاشرت می کنید، به دنبال احترام خودتان نیستید. من اغلب به فصل دوم لوقا فکر می کنم که در اون آگوستوس کسی است که دستور می دهد همه باید به جایی که می توانند مالیات بدهند، برگردند. همه باید برای سرشماری به جایی که ملک دارند برگردند. بنابراین به نظر می رسد آگوستوس روایت را تغییر می دهد، اما در واقع روایت درباره آگوستوس نیست. در واقع روایت درباره نقشه خدا و درباره پادشاهی بزرگتر از آگوستوس است. آگوستوس مدت است که در خاکستر سوزانده شده است، اما پادشاه حقیقی و ابدی که تا ابد سلطنت می کند، در آن روز در بیت‌لحم متولد شد. و شما این تضاد را در لوقا فصل دو می بینید، زیرا در اینجا این امپراتور قدرتمند است که از کاخی سلطنت می کند و معابدی وجود دارند که امپراتور را می پرستند و به او درود می فرستند و او را ستایش می کنند، زیرا او آورندهی صلح رومی است، صلحی که در هر صورت چیزی جز یک افسانه نبود، همونطور که پارتیا می دانست و آلمانی ها می دانستند و غیره. بریتانیایی ها در زمان او هنوز می دانستند و مطمئنن نوبی ها می دانستند. او به عنوان آورنده صلح مورد ستایش قرار گرفت. او به عنوان ناجی جهان و نیکوکار جهان، دنیای روم، مورد ستایش قرار گرفت. در واقع تولد او در سراسر دنیای روم جشن گرفته شد. خب، اینجا تولد پادشاه حقیقی رو داریم و او در یک آخور حیوانات به دنیا آمده و معابد یا گروه‌های کر زمینی ندارد که عظمت او را جشن بگیرند، اما در عوض گروه‌های کر آسمانی دارند که می‌گویند صلح روی زمین، حسن نیت نسبت به بشریت و امروز یک ناجی واقعی برای شما به دنیا آمده است، مسیح خداوند، نه قیصر خداوند آنطور که در آن معابد نامیده می‌شود، بلکه مسیح خداوند. و با این حال او کجا به دنیا آمده است؟ او نه در یک کاخ بلکه در یک آخور حیوانات به دنیا آمده است. او به دنیا آمده و مردمی که این موضوع به آنها وحی شده است، چوپانانی هستند که در بیشتر فرهنگ شهری باستان و اغلب فرهنگ کشاورزی از طبقه پایین جامعه محسوب می شدند، در عهد عتیق مورد احترام بودند، اما گاهی اوقات قطعاً توسط خاخامها در فرهنگ شهری رومی و غیره به آنها نگاه تحقیرآمیز می شود. حضور خدا در میان فروتنان و شکست دلان یافت می شد. و من فکر می کنم اگر ما مشتاق حضور خدا باشیم، اگر فروتن و شکست دل نباشیم، اغلب حضور او را در میان فروتنان و شکست دلان خواهیم یافت، نه در معاشرت با قدرتمندان. منظورم این است که خدا قدرتمندان را نیز دوست دارد. اما به خصوص اگر ما قدرتمند باشیم، باید معنای شکسته بودن و تکیه بر خدا را بازیابیم. البته برخی از افرادی که در موقعیت‌های قدرتمندی قرار دارند، می‌دانند که در واقع در موقعیت‌هایی هستند که به شدت به کمک خدا برای کمک به مردم نیاز دارند، اما با افراد فروتن معاشرت می‌کنند. به خودتان مغرور نشوید، فصل 12 و آیه 16. او از این اصطلاح فرانت استفاده می‌کند، برمی‌گردد و دوباره در آیه 16 از اصطلاح فرانت استفاده می‌کند، سپس از کلمه فرانمو استفاده می‌کند. او زیاد درباره ذهن و خرد، یعنی روش درست تفکر، صحبت می کند. این همون روشی است که باید درباره خودتان فکر کنید. این همون فعلی است که در آیه 12 ممیز 13 آمده است، جایی که می گوید خودتون را بیش از آنچه باید بزرگ ندانید. بنابراین، ما با افراد فروتن معاشرت می کنیم و به خودمان نمی بالیم، بلکه هدایایی را که خدا به ما داده است تشخیص می دهیم و از آنها برای خدمت به دیگران استفاده می کنیم. اما در آیات ساعت 12:14 و از 17 تا 21 او در مورد چگونگی برخورد ما با دشمنانتان صحبت خواهد کرد. برای کسانی که شما را آزار می دهند، برکت بطلبید. آنها را نفرین نکن. بدی را تلافی نکن. آنچه را که همه آنها خوب می دانند، در نظر بگیر. با هر کسی که به تو مربوط است، در صلح و صفا باش. از خودت انتقام نگیر، بلکه جایی برای خشم خدا بگذار و دشمنانت را به دوستان تبدیل کن. مغلوب بدی مشو، بلکه با نیکی کردن بر بدی غلبه کن. در جلسه بعدی بیشتر در مورد این رفتار نسبت به بیگانگان صحبت خواهیم کرد و سپس به فصل 13 آیات از 1 تا 7 خواهیم رفت، جایی که در مورد نحوه رفتار در رابطه با دولت با نهاد گروه شرکتی به عنوان یک کل صحبت می‌کند. و سپس فصل 13 آیات از 8 تا 10، جایی که او خلاصهایی ارائه می دهد که همه چیز را پوشش می دهد. همسایه خود را مانند خودتان دوست داشته باشید. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه 12 در مورد رومیان ساعت 10:33 -12:30 است.